أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در مورد قاعده نفی حرج دو مقام بحث مطرح می شود. یک مقام تجزیه و تحلیل این قاعده بر مسلک قوم، مقام دوم تجزیه و تحلیل یک قاعده عام که نفی حرج بخشی از اون قاعده خواهد بود. فعلا بحث در مقام اول هست. در پایان مباحث مربوط به مقام اول دو سوال رو مطرح کردیم. یکی این که آیا نفی حرج حکم اولی یا ثانوی یا حکومی. معنای حکم اولی که روشن است، حکم ثانوی مثل اضطرار که موقتیست به ضرورتی، این حکم ثانویست. مراد از حکم حکومی هم حکمیست که امام علیه السلام صادر می کند از مقام سلطه و حکومتی که بر خلق دارد، چنان که برخی لا ضرر را حکم حکومی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دانستند. تفاوت‌هایی هم هست بین حکم حکومی و حکم ثانوی که اشاراتی در مباحث اصول داشتیم. به هر حال، آیا قاعده نفی حرج اون طور که قوم تفسیر می کنند حکم اولی یا ثانوی یا حکم؟ جواب این است که این کلمه نفی حرج کجا به کار برده شده است؟ طبق کار بردش باید پاسخ بدهیم ما جعل عليكم في الدين من حرج، مدرک حکم اولیست یا مدرک ثانوی یا حکم. این آیه کریمه قدرت این دارد که هم مدرک حکم اولی باشد، هم حکم ثانوی، و هم بفرمایی حکم حکومی. اون مواردی که دیروز شمردیم مثل اصالت و طهاره، اصالت و الهلیه، سوق المسلمین، عفو از خون کمتر از یک درهم، تقیه، تیمم، اینها رو باید جداگانه ملاحظه کرد. از ملاحظه مجموع دستورات دین به این نتیجه میرسیم که شارع نخواسته است در احکام خودش حرجی باشد. احکام شارع آسان است، سخت نیست. و اگر هم در موردی برای کسی سختی ایجاد شد، به صورت ثانوی از او برداشته می شود. و اگر در موردی امام معصوم صلاح دید به جهت وجود حرج حکم حکومی صادر کند، میتواند. پس ما جعل علیکم فی الدین من حرج این قدرت رو دارد که توسط شارع مدرک حکم اولی قرار بگیرد. ما جعل علیکم فی الدین من حرج قدرت این رو دارد که توسط مجتهد یا مقلد مدرک حکم اضطراری ثانوی قرار بگیرد، و قدرت این را دارد که در مواردی توسط حاکم مدرک حکم حکومی قرار بگیرد. مانده است به مورد کجا رو دارید بحث میکنید. بله، این رو میپذیریم. اون چه در کلمات فقها مطرح است همون حکم ثانوی است بیشتر. سوال دوم که در ارتباط با سوال اول هم هست به نحوی این است: آیا در قاعده نفی حرج معیار حرج نوعی است یا شخصی؟ فرق میکنه. حرج نوعی یعنی چیزی که برای اکثر مردم حرجیه. حالا چه برای من هم حرجی باشد چه نباشد، برای اکثر مردم حرج. حرج شخصی یعنی برای تو سخته، چه برای بگید دیگران هم سخت باشد چه نباشد، معیار تویی. حالا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کدام حرجه؟ شخصی یا نوعی؟ جواب این است که اینجا هم باز موارد فرق می کنن. یک، اگر شارع را در نظر بگیریم و احکام صادره و کلیه شارع، که فرموده است مسافر نمازش را شکسته بخواند، چون نمیخوایم به سختی بیفتد، دو رکعتش را حذف کن، اینجا معیار نوعیه. حالا ولو یه آقایی باشد که سختی براش نباشه، اونجا که شارع دارد از باب نفی حرج حکمی رو مثل قصر صلات بیان می کند، معیار حرج نوعی. دو، اونجا که حاکم حکم کلی حکومی صادر می کند مستندن به ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینجا حرج چیه باز؟ بگی نوعی. چون استفاده کردن از جاده ها برای عموم مردم، جاده های عمومی، و در اون زمان ها با اون کم بودن وسائل و کم بودن امکانات، اگر می آمدن این باغ ها را که در جاده ها دیوارهای بلند می کشیدن که مردم از شاخه های این میوه ها بگید استفاده نکنن، برای مردمی که دارن پیاده یا سواره از این جاده ها عبور می کنن، عموم مردم حرجی، چیزی بخوره قوتی بگیره بره، به اندازه ای که شما خوندید دیگه در لغمه، به اندازه ای که قوتی بگیره. حالا اینا بیان دیوارهای سر به فلک کشیده را در اطراف باغها بکشن، حالا پیغمبر اکرم بیاید مستندن به این که برای مردم حرجیست بگوید کسی حق دیوار کشیدن ندارد، چه حرجیه؟ حرج نوعی. ولو یا آقای هست هر وقت میره مسافرت میوه های منزل خودش رو جمع میکنه، هیچ نیازی هم به حق الماره و حق الغاره نداره، ولی عموم مردم اینطور نبوده. سه، اگر مجتهد میخواهد فتوا بدهد که برای کسی که آب ضرر دارد استفاده از آب حرجی است. حالا ضرر را گفتم ندید الان دید کلمه حرج. با توجه به حرج وضو نمی خواهد بگیرد، غسل لازم نیست انجام بدهد چون حرجیست. این حرج چه حرجیه؟
شخصی.
میگه اگر یه کمی آب داری و این آبو در وضو استعمال بکنی به سختی میفتی، به تشنگی میفتی، نمیخواد وضو بگیری، تیمم کن. کی به سختی میفته؟ من مکلف. او حکم کلی رو نمیگی، حکم کلی رو نمیگم. الان که میگه توی مکلف اگه به سختی بود این کار رو انجام نده، وضو نگیر، منم که باید ببینم به سختی میفتم یا نه. بله قبول دارم اون حکم کلی معمولا مردم در نبود آب به سختی میفت، اما اگر یک کسی بود که قدرتش بر این که تشنه بماند زیاده، مشکلی هم براش به وجود نمیاد. به منزل بعد هم که برسن آب هست. الان چه کار باید بکنیم به نظر شما؟ وضوشو بگیر. این آقا برش حرجی است یا حرجی نیست؟ پس پاسخ به این پرسش هم به نظر ما کلی گفتن درست نیست. باید مورد به مورد بیایید ببینید مراد از این که ما جعل علیکم فی الدین من حرج چیست، تا بعد ببینیم حرج حرج نوعیش یا حرج شخصی. بفرمایید.
جدای از حاکم و مجتهد
و همینه دیگه، همینه عرض کنم. وقتی مجتهد حکم میکند، تو اگر
مجتهد هیچ حکمی هم نداره، این شخص الان میخواد نماز بخونه، به تفاوت شخصیش با دیگران، دیگران اگر مثلا این مرض رو داشته باشن نمیتونن استفاده نماز بخونه.
خب این بلاخره مجتهد بهش گفته، بلاخره مجتهد بهش گفته دیگه، مجتهد گفته اگر نمیتوانی بلاخره بعد میگره به مجتهد. آفرین. هر کرد حالا تطبیق کار خود مقلده، تطبیق کار مقلده.
این کتبی از نما از این قاعده هم نگاه میکنه، اونا کنه از بعد بحث بردن روی عنوان ثانویدنش.
بله لازم ما فرق گذاشتیم، ما گفتیم یه حرف گفتیم باید فرق کنن. همین امروز هم گفتم اکثرا بحث لا حرج اون عنوان ثانوی
اما
ما رو اضافه کردیم، لازم نیست ما مقلد اونا باشیم. اشکال داری به حرف اشکال کن.
مثلا این کتاب رو زنم کنم این سال با مطلبون
که برای اونا دیار نشده. بله اونا حکم ثانویه. بله برای اونا حکم ثانویه. هازا تمام الکلام در مقام اول. از اینجا به بعد یه مقداری بیشتر دقت کنی. مقام دوم، نگاه به ادله نفی حرج، نه مستقلا بلکه به عنوان عضوی از اعضاء یک مجموعه و منظومه. خیلی خواهش بکنم توجه کنم که یکی از اعضاء اون مجموعه ما جعل علیکم فی الدین من حرجه. حالا چی اون مجموعه خواهم گفت؟ قبل از این که طرح بحث کنم چند تا مقدمه لازم. مقدمه اول، اگر شما احکام فقهیه را به یک درخت پر از شاخ و برگ و بر تصور کنی، این شاخ و برگ و بر در این درخت تنومند ریشه های استوار و محکمی دارد. این شجره طیبه به تعبیر قرآن کریم هاش این ریشه های محکم که به تعبیر قرآن اصلها ثابت نباشد، این شاخ و برگ و بر زیبا نخواهد. یه ریشه هایی که بنیان اون شاخ و برگ میتوانید نام این ریشه های استوار و اصیل را روح شریعت بگذارد، روح القانون. این ریشه ها شامل اهداف، مصالح و مفاسد و نکته های اساسی در فقه هست که جهتگیری های فقهی با توجه به اونها باید تنظیم بشه. میخواید قول من نقل کنید به این عبارات باشه، چون اینجا یه مقداری لبه تیزه، ممکن است نقلها متفاوت بشه بعد بگن آها این حرف فلانی نه. با همین دقتی که عرض میکنه، اطلاقات و عمومات باید با توجه به این امور اساسی و ریشه‌ای تفسیر بشه. ما داشتیم مواردی که یک عمومی را دست از عمومش را بر می داریم به جهت همین که با اون ریشه های اساسی فقه نامناسب. ابهاماتی را که در کتاب و شریعت می توانیم با همین بنیانهای اصیل برطرف کنیم، فقه را جدا کردن از این ریشه ها صحیح نیست. و به جرأت میگم این همون چیزیست که صاحب جواهرها به دنبال همین هست. نمونش هم ذکر خواهم کرد با این عبارت، صاحب جواهر ولو در مواردی هم اشتباه باشد اما به دنبال این است که اون فروع و شاخ و برگ های مطرح شده هماهنگ با این بگید ریشه های فقهی باشه. ولذا من یه مورد الان بگم براتون تا بعد این عباراتش هم بخونیم در جاهای دیگه. میگوید اگر کسی بیاید مالش را ببخشد به خانمش، به پسرش، برای این که از خمس بگید فرار کند. این ممکنه طبق ضوابط اولیه صحیح باشه، هدیه کرده دیگه، تمام. اما با اون اصل شریعت، روح شریعت و حکمتی که خمس و زکات به خاطر اون تشریع شده، با اون بگید منافات داره و لذا قابل قبول نیست. مورد دیگر، صاحب جواهر می فرماید، برخی گفتن، اینو ما یه بار دیگه هم همین کلاس ها گفت، میگوین اگر کسی را به زور در مکان قصبی زندان کردن، آوردنش یه خونه زندانش کردن که اون خونه قصبیه، این نباید کوچکترین حرکتی در اینجا انجام بده. میگه فرمودن فقها به چه دلیل؟ میگن لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. حق نداری دستت رو بری بالا و بیاری پایین. اطلاق اینجور گرفتن ها، میگنی دست بردن بالا و پایین آوردن تصرفه. پس همین دوری باید بنشین. صاحب جواهر میگه تو کاری کردی که اون قاصب زندانبان نکرد با این فتوا. او دیگه ایوه نگم توی از یاد جب نخور، موجه هم نزن، دست تو تکن نده. این چه اطلاقی از لا یجوز و لأحد ان یتصرف فی مال غیره میگیری؟ توجه کردی؟ این با اون بنیانهای عقلانی شریعت بگو منافات داره. وای میخندن به این فتوا، ولی فتوا داده شده ها، ولی صاحب جواهر با نیسته گیرو این فتوا. چرا؟ چون میگه این فتوای تو به عنوان این شاخ و برگ باید با اون ریشه ها بسازه و این فتوا ناسازگاره. این اطلاق گیری ها، این عموم گیری هایی که از بعضی از روایات برخی از فقهای بزرگوار دارن که منطبق با این اصول و ریشه ها نیست، اینا نه، توسط صاحب جواهر انجام میشه. جان بگو همین الان
یکی این که هر حالا همینجور که از اول تا الان همین بزرگان به ما یاد دادن، هر اطلاقی یه تغییری داره، عمومات همشون همینجور. این یک، یعنی اون اگه اون ریشه ها رو عمومات اطلاقات بگیریم،
عمومات و ریشه ها اطلاقات نگرفتن، گفتم دلنظر هر رو نگرفتی، به همینجور اشتباه داری نقل میکنی. من تأکید کردم اشتباه نقل نکنی. این مرحوم مصنف زنده است. گفتم عمومات و اطلاقات را با ریشه ها معنا کنید، یعنی ریشه ها رو بگیرید مقید مخصص. اینو گفتم. این اشکالی داره؟
نه،
این رو اینو قبول کردی پس این تمام.
دوم اینکه ما یه سری از حکمت ها رو نمیدونیم.
این مقدمه دوم منه، این مقدمه دوم منه، عجله نکن. پس باید بین اون شاخ و برگ ها و فروع تناسبی با این ریشه ها باشن. بگو اصلا چجور کار ربطی به لاحرش من ندارم؟
چون حرشیه براش ایراد ندارم، یعنی اینجا
بگیم فتوات غلط، اصلا به نوبت به لاحرج نمیرسه. اصلا این فتوا غلطه. این میدونی تاجه ها میگه حتی موجه را نباید بزنی اگر اینجور باشه، چون خود این موجه اختیاری ها. خود موجه زدن هم تصرف میشه، موجه غیر اختیاری، موجه اختیاری. اصلا آخر لاحره حکم ثانویه، اصلا یه حکم غلطه که یه حکم غلط رو که نمیاد لاحرش برش داره، اصلا حکم غلطه. نه بگید لاحرش، نوبت به لاحرش نمیره.
صبر کنید
از بدارید من حرف رو بزنم، میترسم یه جوری بکنید که اصلا پشیمان بشم از مسئله کردم. خب حالا ما معتقدیم، اونی که میخواییم بگیم اینه که یکی از بنیانی ترین ریشه های دین سهولت آیین است، سمح بودن شریعت است و پذیرفته شدن عذر معذور، و این را اثبات میکنه. این یکی از اون ریشه هاست و شما جای جای جواهر رو ببینید، میگه این حکم فلان فقیه اشتباه است، با شریعت سمح و سهله سازگاری ندارد. توجه میکنید؟ مقدمه دوم، محض خاطر حضرت آقای منصور آبادی، ادله ای که دلالت بر این امور بنیادین و اصیل می کند ظنی نباید باشه، در حد ظن نه، باید اطمینان باشه. اینها اساس و پایه هستن. من گمان می کنم که حکمت این است، نه، باید اونقدر اینجا میخ رو محکم بکوبی که به اطمینان برسی که حکمت هنی. و این رو ما در مباحث عقل مطرح کردیم که راهش چیه. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم، هم عذر مراتبی دارد هم واجبات و محرمات مراتب و درجات. عذرها یکسان نیست، چیز واضحیه. حرجها، سختیها، ضررها یکسان برای همه در یک درجه نیست. واجبات هم با هم دیگه تفاوت دارن. شما میدونید بعضی از واجبات اهمیتش خیلی بیشتر از واجبات دیگر، لذا در مقام تزاحم میگید اگر متزاحم این شدن اینو کنار بگذار. محرمات هم همینه، محرمات در یک درجه از فساد نیستن. اینو ما خیلی واضح و آشکار میبینید. شما روایاتی داریم که حتی به عنوان دارو سراغ خمر نروید. حالا اونو باید چجور معنا کرد بمانم، چون خواهیم گفت در مقام اضطرار خمر خوردن مشکلی نداره، اما بالاخره نشون میده که خمر فسادش مثل حرمت مثلا نجس خاری نیست. خب نجس خاری آب نجس رو کسی بخوره حرام. آیا حرمت نجس خاری با حرمت خمر خاری یک درجه است؟ قطعا میگید نه، اینا با هم دیگه تفاوت. این هم مقدمه سوم. مقدمه چهارم، اون که به عنوان مدرک اصل سمحه و سهله بودن شریعت و پذیرفته شدن عذر معذور ارائه می کنیم بر دو قسم است. قسم اول، ادله‌ای که حکمی ترخیصی را بیان کردند و از این حکم ترخیصی کشف عینی می کنیم که شارع در این حکم سمحه و سهله بودن را معیار قرار داده و عذر ذوی الاعذار براش مهم بوده، مثل بعضی از اون مواردی که دیروز شمردیم. قسم دوم، ادله‌ای که با الفاظ گوناگون دلالت لفظیه بر این اصل اصیل دارد. اصل لغوی مراد ما نه اصل اصطلاحی و اصولی، اصل یعنی اصل لغوی، ریشه. حالا با توجه به این چهار مقدمه، برای بحث فردا به این آدرس هایی که میدم مراجعه کنید. وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 84 باب 42 ابواب اطعمه مباحه حدیث 1، جلد 24 صفحه 99 100 و مهمتر از اینها 214. این 214 رو تأکید و نیز جلد 24 261، بهار الانوار جلد 1 298، جلد 2 از صفحه 268 به بعد. اینا کتاب های روایی. جواهر جلد 36 صفحات 424 444 446. اینا رو مراجعه کنید تا انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.